بسم الله الرحمن الرحیم. بیستمین جلسه کتاب قصاص از لمعه جلد دوم صفحه 390 سطر پنجم. استاد اشتهاردی 21-1-64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين لعنه الله على أعدائهم أجمعين. یک حدیث مختصری بر حسب معمول از حضرت رضا سلام الله علیه که به نام مسجد به نام آن حضرت است. فی العیون جیم دو صفحه 65 عیون اخبار رضا مال صدوق است، اخیران که چاپش کردن، دو جلد در صفحه 65 می فهمان و به اسنادهی ان علی علیه السلام قال ان النبی صلی الله علیه و آله لما وجهنی الى الیمن قال اذا تغوزی تحوکم مسخبدان الیک فلا تحکم لأحد الخصمین دون ان تسمع من الآخر قال فما شککت فی قضاء بعد ذلک. پاورقیشن رشته است از روایت و مذکورتون فی کتب کثیره منها ما فی الریاض النظره جیم دو صد هشتاد و سه و نظم درر السمطین صفحه 120. خبر را صدوق علیه الرحمه مستندان به حضرت رضا، حضرت رضا از پدرش، او از آبایش تا به امیر المومنین سلام الله علیه میگوید که ان النبی صلی الله علیه و آله پیغمبر خدا زمانی که مرا متوجه طرف یمن کرد، یعنی مرا حاکم یمن قرار داد و به من گفت که برو یمن. یمن طوری که در قسمت تا حدودی جنوب غربی مدینه طیبه قرار گرفته است. وقت یک جمله پیغمبر اسلام برای این قاضی شدنش دستور داد و حضرت می فهمان یک جمله دیگه تا آخر بسب شد، دیگه اشتباه نکردم در قضاوت. فرمود که اذا تغوزیه، نسخه بدلش هم تحوکمه، هر یا قضاوت شد یا محاکمه شد به سوی تو، فلا تحکم، پس حکم نکن برای یکی از خصمین، یعنی یکی از این دو نفری که مرافعه کردن پیش تو، بر له هیچ یکی از این دو نفر حکم نکن تا از دیگری نشنوی. و حضرت امیر می فهمان قال فما شککت فی قضاء بعد ذلک، من دیگه شک نکردم در هیچ قضاوتی بعد از این. در بعض نسخ از سابق که ما یادم است در غیر این کتاب فمش تبهتو نقل شده است، حالا اینجا فما شککتوس. این حدیث را می فهمان در دو در کتاب های زیادی که یکی از اینها الریاض النظره، ریاض النظره را ندونستیم که با این کتاب مرحوم آشقاق بزرگ تهرانی که از ذریعه الی کتب شیعه، این ریاض نام زیاد دارد اما ان ریاض النظره را نداشت. دومیش هم نظم درر السمطین، او را اسم برده که نظم درر السمطین فی فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسمطین والسبتین، یک کتاب نوشته در فضائل این پنج نفر فی فضائل المصطفى والمرتضى والبتول فاطمه زهرا و سمطین. میگه در نسخه سردار کابلی اینجوری، سردار کابلی زمان قاجاریه بوده، عرض با اطلاعی بوده، یکی از اینها تحفت الاجله فی معرفت القبله مال سردار کابلی است که خیلی دقیق نوشته در تشخیص قبله و فلان. میگه در نسخه او اینجوری نوشته، اما ننوشته است که مؤلف این کتاب کیه. لیکن خب اگر هم در اون کتاب ها باشد همش منتهی میشد به همینی که صدوق علیه الرحمه در عیون، صدوق وفاتش 381 بوده است، الان 1400 و مثلا 65 1405 5 است مثلا، 381 از 1000 تجاوز میکنه، 381 از 400 در بره 380 26 سال، 1026 سال پیش از این کتاب نوشته شده است. اویون بعدی ها اگر این کتابایی که میگه در دولت فلان و نه همه بعد است، منتهی میشه به این. نکاتی که در این حدیث مختصر هست، یکیش این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان خودش تشکیل حکومت داده بوده است، قضات میفرستاده است، اکتفا نمی کرده به همین بیان احکام من الحلال و الحرام، ولیکن قضاوت ها و حکومت ها دست دیگری باشد. در مکه معظمه که 10 سال بوده است، خب چند سالش که مخفی بوده و چند سالم بعد که به مدینه طیبه بر حسب امر الهی هجرت کرد، بعد از 13 سال هجرت کرد به مدینه طیبه، دیگه اسلام و مسلمین رو به نبوغ و نمو و توجه مردم و تا آخرش که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیگه پیغمبر مأمور شد که از این دنیا برود. اون وقت این خودش تشکیل حکومت غیر از بیان احکام است، یعنی دخالت در نظم مردم. و این یه نکتش این است که ادعی که توجه ندارند و خیال میکنند که انبیا و اولیا فقط باید به نظم آخرت کار داشته باشد، نظم دنیا را باید واگذار کرد به دیگران، اینها واقع مطلب دستشون نیست. واقع مطلب این است که کلیه موجوداتی که خداوند آفریده است، ما سوى الله، چه عالم مادیات باشد که همه سماوات و ارضین، چه عالم ارواح که ان الارواح جنود المجنده و ملائکه الله و سایر عوالم وجودی که یکی این عالم ها دنیاست بقیهش عوالم دیگر است، اینا همه مرتبطند با هم، مرتبط غیر از این است که مجتمعند. ممکنه که مثلا ما که اینجا چند نفر جمع شدیم مجتمع هستیم، اما مرتبط نیستیم، یعنی ربطی به هم دیگه نداریم که فکر این وابستگی به او داشته باشد، فکر او وابستگی به این داشته باشد. مرتبط به اصطلاح یعنی علیت و معلولیت در کار هست، تأثیر و تأثر در کار هست، بین علت و معلول و بین سبب و مسبب و بین مؤثر و متأثر میگن ارتباط هست، یعنی ربطی بینشون هست، مثل زیدون قائمون که بین مبتدا و خبر ربط هست، هو رابط هست. این ارتباط معناش نیست که وابستگی به هم دارن، نظیر اینکه عده‌ای را انسان به سلسله و به زنجیر ببندد و یک جلوش را بگیرد، این جلوی که را میفتد دومی هم را میفتد، سومی هم را میفتد، چهارمی، همینطور مرتبطن به یک زنجیر، مثل خود زنجیر که حلقه های زنجیر با هم مرتبطه، غیر از اینکه صد تا حلقه جدا جداست، مثل تسبیح، دانه تسبیح، اون نخ تسبیح آلت ربط هست. نخه را بکشی میشه 100 تا، اما حالا یه دونه است، یه دونه تسبیح. اینا میگن ارتباط. کلیه موجودات ماسوا الله که خداوند تبارک و تعالی ایجاد فرموده است از عدم به وجود، مرتبط ایجاد کرده، بی اطلاع از همدیگر نیست. و اگر خواسته باشیم حالا این جمله را دنبال بکنیم، البته توضیحات بیش از این میخواد، اجمالش را عرض میکنم، بقیهش آیون خودشون بعد بله مثل مثلا سر رشته که معلوم شد، دعاهایی که از ائمه علیهم السلام رسیده است که از جملش دعای کمی که در این شبهای جمعه خونده می شد. این دعاها مخصوصا اوائل دعای کمیل ربط عالم ماده را با عالم معنویات می رسوند. می گد اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس قطر السماء، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل البلا، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل النقم. و نظایر این جملات هم از حضرت امیر و هم از حضرت سجاد سلام الله علیه و سایر ائمه رسیده است. یعنی بارون آمدن به این عالم رابطه دارد با گناه نکردن. اگر بندگان خدا گناه بکنن بارانا قطع میشه، یعنی ربط است بین ذنوب بشر و بین رحمت، نزول رحمت. اون آمدن بلا رابطه دارد با گناهان. گناهان اگه ترک شد بلا کم میشد. اون گناهانی را که میگه بلا نازل کن است، گناهش تو بلا نازل میکن، دروغ و غیبت و بهتان و زنا و مال مردم خوری، اینا کاری به بلا که نداشت. پس اون بلا معلوم میشه رابطه دارد. مثل آدم یه سر تناف را میگه میکشه میاره به وسیله این گناه. و مقابل این جملات دیگر، جملات دیگر در ادعیه هست که ربط ما بین عالم ماده و عالم معنا را میرسوند. بنابراین اگر خواسته باشد که انسان نظم دنیاش درست باشد، باید مرتبط به نظم آخرت باشد، و اگر ارتباط با نظم آخرت نداشته باشد، دنیا و آخرت را ما میگوییم دنیا آخرت، اولا اخرا. در نظر ذات مقدس ربوبی یک موجودن، همه اینا یک موجودن. الان عقیده ما این است، همین صدوق در اعتقاداتش نوشته است که الان بهشت و جهنم موجود است، الان موجود است. نه اینکه من میمیرم بعد برای من یه بهشتی میسازن، برای اون یکی مثلا جهنمی میسازن، یا برای من جهنمی، یا برای اون یکی اینجوری نی، بلکه الان یعنی عوالم وجود به تمامها موجود است. بفض زیادی و کمیش اختیارش به گناهان زیادتر میکنه، مثلا آتشش شدیدتر بشد یا نعمتش زیادتر بشد، لیکن اصل وجودشون هست. روی این زمینه ارتباطاتی که ما بین عالم سوری که ماها میگیم عالم اولا و عالم دنیا، اون یکی را میگیم عالم آخرت، الان دنیا و آخرت هم موجوده و این دوتا با هم ربط دارد. ربط دارد. ربطش هم وابستگی به اعمال این بنی نوع انسانی دارد. اعمال بنی نوع انسانی مرکب از دو دست است. یه دست است به نام عبادیات است که بندگی خدا میکنند و پرستش. یه دستش هم مربوط به معاملات بالمعنى الاعم است، اعم از اینکه ایجاب و قبول بخواد یا نخواد. مطلق کارهای غیر عبادی را در اصطلاح اصولی میگن معاملات بالمعنى الاعم، که در اصول فقه هم در یه جا اشاره شده و در کتاب های دیگر هم. اون وقت این دو تا طایفه، عبادات و معاملات بالمعنى الاعم، یعنی کارهایی که انسان برای خدا انجام میدهد با کارهای دیگری که صبح تا غروب انجام، اینا مرتبطن. و اگر خواسته باشد این عباداتش درست بشد، اونها هم باید منظم باشد. اگر خواسته باشد اونها نامنظم باشد و این عباداتش قطعا نامنظم میشه. نظمش هم نازمش هم یک نفره، یعنی همون ذات مقدس ربوبی که این عبادات را تنظیم کرده، به دست ما داده، همون معاملات بالمعنى الاعم را تنظیم کرده. بنابراین اصلا تصور ندارد. یه وقتی علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فهمودن تصور ندارد، تعقل ندارد بر این که این حیثیات دنیویه را انسان جدا کند از حیثیات اخرویه. بگوید خب پیغمبر آمده اما نظم دنیا حجاج و ضحاک و چنگیز و پهلوی و امثال اینا بیان نظم دنیا بدهند، این دیگه معنی نداره. شما همون نمازتون بخونید، روز راست ما بگی، حالا مرافعه که میکنی هر کی میخواد که دفع مرافعه بکنه بکنه، هر کی میخواد دخواد، این امکان ندارد. یعنی از جانب ذات مقدس ربوبی معقول نیست خدای همچی کاری را کرده باشد. از اولی که بعثت انبیا شده و هر دو توأم بودن با هم دیگر، یعنی این دو کار، هم نظم دنیوی و هم نظم اخروی، و نظم دنیوی از اون صدر الاساقه و از اون باب الالمهراب باید از دم از جانب خدا باشد، هم حاکمش، هم عرض کنم که امامش، هم مأمومش، همه کارها در تحت نظم الهی باشد که به وسیله انبیا به این مردم رسیده میشد. روی این زمینه پیغمبر اکرم از همه این جنگ ها و بساط ها مقدمه بوده که نظم دنیای مردم درست بکنه تا نظم آخرشون درست بشه. و شاید یکی از معانی من لا معاش له لا معاد له که ما همه این حدیث شنیده ایم، کسی که معاش ندارد معاد ندارد، یعنی نظم دنیوی انسان اگر نامنظم باشد و قضاوت و حکومت و رسیدگی امور مردم را هر کسی میخواد انجام بده، بعد من بیام بگم الله اکبر قربتن الله الله، این جور در نمیاد. این الله اکبر بی موردی میشد، یعنی به این معنا که اصلا اونی را که شعار مقدس فرموده اون جور در نمیاد. از این جهت است که پیغمبر اسلام وقتی که مدینه طیبه، با اینکه فقط در مدینه مقدار مسلمان ها بودن، ممالک دنیا همشون کفار بودن، همون مدینه و ما حوله ها یه مقدارش که نظم پیدا کرد، بنا گذاشت بر این که ولات بفرستند به اطراف و حاکم بفرستند و حالا حکامی را که در اون زمان فرستاده، بعضیاش از قبیل علی ابن ابی طالب بوده، بعضیاش هم از مراتب دون او، همین اندازه صورت ظاهر مثلا اسلام میگفتند و شهادت هم میگفتند، اونها را بازم در مقابل اون یکی ها که کفر مطلق بودند، این حاکم اونها میشد. اون حضرت امیر را که پیغمبر اسلام فرستاده میگه لما وجهنی الی الیمن، یعنی مرا متوجه کرد به یمن و دستور داد که اگر پیش تو مرافعه میکنند اینجوری کن، یعنی من تو را حکم قرار دادم و حاکم قرار دادم، و اگر بنا بود که احتیاجی نداشت به حکم قرار دادن، این چه زحمت بی موردی بود که پیغمبر اسلام برای علی ابن ابی طالب را از دور پر خودش دفع میکرد، میگو برو یمن، برو یمن، فاصله هست، یه مملکت فاصله، اون وقت برد اونجا یمن، و برای اینکه نظم مردم رو درست بکنن. نظم مردم که درست شد، وقت نظم انبیا درست میشه. این یه نکته ایست که را به نحوه اختصار عرض کردم، و شما آیون که وقت دعاها را، روایات را، چیزهای دیگری که مطالعه میکنید، ارتباطات ما بین عالم دنیا و ماده با عالم معنویت را به خوبی میتوانید از همین دعاها استفاده کنید. این یه نکته. نکته دوم این است که میفهمان کیفیت قضاوت را که هر یا تو حکمه الیک یا توگوزیه الیک، دو نفر آمدند و محاکمه کردند پیش تو، اگر یک نفر آمد بنا کرد مثلا فلان کس مال مرا برده، همچی کرده، فوش داده، مثلا چه کار کرده، و فورا مأمور بفرستیم دنبال اون یکی بیاریم حبسش کنیم، جایز نیست. قاضی اون کسی که قضاوت میکنه باید که کلام طرفین را بشنود، همچنین نیست که هر کس سرعت کند به گفتن مطالب خودش را پیش قاضی او بتواند ترتیب اثر بدهد، باید به طرف خصم دیگرم بفرستد و کلام او را هم به مثل کلام این بدون ترجیح احدهما بر دیگری استماع بکند، بعدن نوبت قضاوت میرسد. و این معنا حالا ماها که الان قاضی نیستیم، لکن وقتی که سر کار با مردم پیدا میکنیم، تشخیص این معنا یکی از مشکلات مطلب است که حالا که بناشدست یه خورده ما رابطه داشته باشیم با مردم، با مردم که سر کار پیدا میکنیم، مسائلی را که از ماها میپرسن باید حساب این مسائل را داشته باشیم. ببینیم مسئله ای که میپرسد مربوط به صرف عباداته که من شک کردم بین 3 و 4 تکلیفم چیه؟ خب شما میگید بنابر 4 بجای رکعت نماز احتیاطی ساده بخون با شرایط دیگه کسی منافر نداره. اما اگه یک کسی آمد مسائلی که مربوط به نفوس است، اموال است، حقوق است، اعراض است، این 4 طایفه، این گونه مسائلی که مربوط به اعراض و اموال و نفوس و دماغ و اینهاست، به صرف گفته یک طرف نمیشه دادن جواب مسئله را بگوید. میگه مثلا من زن گرفتم، زنم به من میگه نفقه نمیدی، من میتونم او را به زور بیرون شونم. میگه بله بله میتونی بیرون، درست نی. اون زن که را باید خواست ببینن که اینجوره کی میگه یا درست میگه، باید طرفین را بیارن ببینن درسته یا نه. و الا اگر شانسی یک طرفی بپرسن او خرسند میشد، ولیکن اون یکی که بر علیهش قضاوت صادر میشود ناراحت میشه و این برخلاف نظمه. یعنی نظم به این است که در بمرعا و منظر من الخصمین ثابت بشد که یکی از اینا درست میگه و یکی نادرست میگه، که بعدا اگه اون ناراحت شد ناراحتیش بیجاست. و اما اگه یک جانبه انسان حکم بکنه، ماها که سر کار پیدا میکنیم بلکه مطلق گذار، که البته اونایی که قاضیان در محل خودش لابد میدونن، اما ماهایی که میرویم در با مردم سر کار پیدا میکنیم، مسائلی که میپرسن دقت کنیم ببینن اختلاف دارن یا ندارن. اگر اختلاف دارن شما یک کلمه جواب بدید، باید برید پیش حاکم شاه و سلام، نظریه ندید که نخه شما راست میگید یا شما راست میگید، به جهت اینکه نظریه بدید این برخلاف واقع میشد و نظم اینها به هم میخوره، به جهت اینکه معلوم نیست که اینی که این مطالب را میگوید همه را درست میگوید، چه بسا اون طرف حاضر باشد بعضی از اینها را قبول نداشته باشد. از این جهت پیغمبر اسلام به امیرالمومنین سفارش کرد و این نقص علی هم نیست، پیغمبر اگر معلم علی شد کمال علی میشد نه نقص علی. پیغمبر که به همه کس نمیده، چنانچه خداوند تعالی هم گاه گاهی تأدیب میکند، ادب میکند پیغمبر خودش را، این دلالت بر نقص نبی ندارد. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میگه خدا مرا ادب کرده و خوبم ادبم کرده. ففوز الی حلاله و حرامه و قال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اول خدا پیغمبرش ادب کرد، دید درست آمادگی دارد به تمام معنا، بعد گفت که اون چه که پیغمبر بگه حلاله حلاله، اون چه که پیغمبر بگه حرومه حرومه. معناش نیست که این گفته پیغمبر دیه، گفته خودش نیست، گفته خداست. وقت این نقص علی ابن ابی طالب حساب نمی شود که میگه پیغمبر داره برای علی مثلا، مگه علی مثلا نمی گفت؟ مگه علی نورش قبل از آنی که آسمون و زمین خلق شد خلقت نشده؟ این همه به جای خودش، ولیکن به حسب ظاهر که الان دارد میفرستدش به طرف یمن به عنوان حاکمیت و قاضویت، این باید دستور بش بده. فهمود یک دستورش این است که خصمین که میان پیش تو مرافعه میکنن، مبادرت به حکومت به قول احد الخصمین نکن قبل از آنی که از دیگری بشنوی. اینم یک نکته است که از این استفاده میشد که بیش از این طولش ندهیم. و نکته دیگرش نیست که یعنی اینم دیگه بل التزام و بل استلزام استفاده میشد. خصمین هم باید توقع نداشته باشند که اگر تنها به قاضی برون راضی برگردن، باید برون پیش قاضی و اون رفیقشون هم ببرن، دو تایی برن پیش مرافع، یک نفری برد پیش قاضی و بعدم بگه این قضاوت به درد نمیخوره، هر چه گفتم گوش ندا. نخواه هر چه گفتی، باید دو نفری باشن که طرفین طرح دعوا بکنن، بلکه اگر قاضی قوه حافظش کمه باید بنویسد، بعدن مطالعه کند اقرارات این را، ببیند مجموع این دو نفر دو حرفی که میزنن کدوم حق کیه. پس خصمین هم باید متوقع این معنا نباشند که این حکم و این حاکم که چیزی را صادر، حکمی را که صادر میکند مطابق نظریه عهده ما باشد. و این توقع را مردم گاهی دارن و این هم از روی مسئله ندونستنه، یعنی چون مسئله نمیدونن به خیالشون که هر کس که از هر ملا یه چیزی پرسید باید اون ملا مطابق پرسش این همون قضاوت بکند، مخصوصا اگر میل این باشد. من فراموش نمیکنم زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که به دستور ایشون ما یه چیزی اونجا مینوشتیم، گاه گاهی تا زور طول میکشید. یه روز نزدیکی زور که بیرون آمدم، یه نفر 3 روز بود آمده بود، یک سوالی داشت از محضر آقا و چقدر التماس و فلان که از راه دور آمدم و فلان، آقا جواب این را بده. خیلی بعد از 3 روز جوابش را گرفت و دیدم این کاغذی که دارد میخونه مرافعه داشت این آدم، این آقا اون جواب را که داده بود جوابش بر علیه این بود، با اینکه از راه دور آمده بود و معطل شده بود و فلان، این کاغذه را میخوند و رنگ رخش های تغییر میکرد. از منزل آقا که بیرون میامد دیدم که یقدی صورتش فرم ما، حالا خب اهل علم خب غالبا نباید که از این کارها کار داشته، اما ما گاهی فضولی پرسیدم ازش که شما چطور رنگ گرفت خودتون این کاغذی که میخونید عوض میشه؟ گفت بله من میرم از یه آقای دیگری میپرسم. حالا 3 روز معطل شده، آیت الله عظمای بروجردی مرجعیت جهانی داشت، در هر مملکتی که شیعه می نشست مقلد آقا بود، این آمده سوال کرده چون دیده بر علیه خودشه، میگه بلی از یه آقای، بهش گفتم آقای دیگه غیر از آقای بروجردی از کجا گیر میاد شما بپرسید آقای دیگه؟ مطلق معمم که آقا نمیشه که، باید این کسی باشه که نفوذ داشته باشد. حتی در اون زمان طاغوتی گاهی که میرفتن دادگاه ها اونا میگفتن شما برید از مرجع تقلید از آقای بروجردی بپرسید، هرچی او گفت ما انفاذ میکنیم، هرچی او جواب داد ما انفاذش میکنیم، حکم شما بلد نیستیم. میامدن اونا هرچی که آقای بروجردی میرسید فورا در اونجاها مقداری که از ضرر به دستگاهشون نداشت انفاذ میکردن. و اما هر آقایی که اینجوری انفاذ نمی، هر کسی ورده برمیسته که انفاذ نمیکنن. و یه جمله بهش گفتیم الان بمونه، بالاخره این مطلب عرض کنم که از روی نادانیه، نه اینکه او بیدین بود یا غرض داشت، نمیدوند که یک کسی که مرافعه دارد در مرافعه هر کسی سبقت بگیرد به سوال بر له او جواب داده نمیشد، مطابق با واقع جواب داده میشد. در خدمت یکی از علمای تفرش منده بودم، تقریبا سن 21 یا 22 سال اولم بود که افتاد بودیم تبلیغ، صاحب منزلمون او بود، یک نفری بود آمده بود خدمت ایشون، قبلا فرماندار اون شهر بوده و بعد باز نشست شده بود، او مرافعه داشت، آمده بود خدمت اون آقا که مرحوم شدنم عرض کنم که سوالی کرد و آقا جواب داد، در شهر دیگه در جای دیگه بود جواب داد، این خیلی ناراحت شد، به طوری که برخواست بدون خداحافظی برخواست از این آقا حرکت کرد، بدون خداحافظی، به اینکه بر علیهش تموم شد. ایشون هم به بنده فرمودن که این مردم خیال میکنن که ما 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، حالا ایشون در نجف تحصیل کرده بود، رفته ایم در نجف اشرف تحصیل علم بکنیم، خیال میکنن که ما که میهیم هرچی مطابق ملی اینهاست باید بگیم، غافلن از این که حکم خدا را باید گفت، اهم از این که مطابق ملی باشه. این گرفتاری را ماها داریم، یه وقتی گرفتار به همچه اشخاص میشیم نترسیم، اما اونی که واقع مطلبه و مر واقع، نه از کت خدا، نه از دشت با، نه از رعیت، نه از حاکم، نه از فرماندار، هیچی، اونی که مطابق با واقع مطلبه انسان اگر چانسه بگوید، عرض کنم که این به وظیفه خودش عمل کرده، به اندازه خودش نظم عالم دنیا با عالم آخرت را به هم نزده. لذا حضرت میفهمان که اذا تقوزی الیک فلا تحکم لأحد الخصمین دون ان تسمع من الآخر، بدون که از دیگری بشنوی. قال اون حضرت میفهمان بعد از این دیگه هیچ شک نداشتم در قضاوتم، یعنی هر قضاوتی که میکردم اول درست گوش میدادم ببینم طرفین چی میگویند، بعدا مطابق اون چی که به نظرم میرسید قضاوت میکردم. امیدوارم انشاءالله که هر یک از ماها که در ازمنه آتیه با این مردم سر کار پیدا میکنیم این حالت را به همه ماها خداوند مرحمت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمایند که ولو کانت بله نه این کان الجانی فعدذالک بضربات. مسئله قبلیش این بود که در مقام قصاص اعضا تمثیل نباید کرد، فقط با سیف باید که قصاص کرد و تمثیل ممنوعه. حالا استثناء کردن از این مسئله استدراکن به صورت نعم ذکر می فهمند که شیخ طوسی علیه الرحمه و یه عده دیگری اینا تفصیل دادن، گفتن اگر اون کسی که جنایت وارد ساخته است ابتداءن اون جنایتش اول تمثیل بوده بعدن هم مثلا بریدن، این در مقام قصاص هم باید اول تمثیل بکند بعد ببر. اول مثلا اعضا انسان را بریده و بعدن هم آدم کشته. حالا اون ولی دم هم اول اون شخص جانی را تمثیل میکند بعدن هم میکشدش. و این معنا را میفهمان شیخ روسی و اکثر متأخرین فرمودند بفرض با این قید که اگر این جنایتش به ضربات باشد، یه دفعه نیست که به ضربه واحده هم تمثیل میشد هم قتل، هم ازهاق روح میشد هم ازهاق بعض اعضا. اون به ضربات نیست، به ضربت واحده است. اما اگر چانچه نه به ضربات عدیده، یه دفعه اعضا را میبرد بعدن هم خود انسان را میکشه. شیخ فهموده است که اینجا می شود که اینم تمثیل بکند اینجوره که، و مفهومش نیست که اگر به ضربه واحده باشد بازم تمثیل نباید که همون قتل نفس. قول دیگه این است که نه، گفتن که اگرم اینجوری باشد همون آخر و دواء الکیه دیگه، آخریش نیست که اینم میخواد بکشه، همون بکشدش تنها دیگه، اول تمثیل بکند و بعدن هم مثلا بکشدش، این دیگه لزوم نکرده. میفهمان نه، قد قیل و القائل و الشیخ فی النهایه و اکثر المتأخرین فرمودن انهو، یعنی ولی دم، مع جمع الجانی بین تمثیل، با جمع کردن جنایت وارد سازنده بین تمثیل، تمثیلش به چی؟ به قطع شیء من اعضائه، به این که ببرد چیزی از اعضاش را، و قتلهی هم بعض اعضاء مجنی یعنی را بریده و همون را کشته. انهو یک تستو، این خبر این است، قصاص میکند الولیو منهو فی طرف، در اعضا اول قصاص میکنه ثم یک تستو فی نفس، اول اینم میبرد اعضا رو بعدن هم قصاص در نفس. این کان الجانی فعل ذالکه به ضربات، اگر باشد که جنایت وارد سازنده به جا آورده این دو کار را، هم تمثیل و هم قتل را، به ضربه های متعدد، لأن ذالکه به منزلت جنایات متعدده، به جهتی که این ضربات متعدد به منزله جنایات متعدده است. قصاص واجب شد به سبب جنایت اولا که قطع اعضا باشد، فیستصحب، اون وقت بعدن که کشتن میاد نمیدونیم اون جنایت اولا قصاصش ساقط شده نه، استصحاب میشه. ولی روایت محمد ابن قیس عن احدهما علیه السلام، روایت هم میفهمان داریم، ولو فعل ذالک به ضربت واحده، اگر به جا بیاورد این را به یک ضربت، نمیکن علیه اکثر من القتل، بیش از کشتن دیگه حق نداره. و قیل یدخل قصاص و طرفی قصاص نفس، بعضی ها گفتن نه اینجا هم ضربات متعددن باشه همون کشتن تنها کافیه، تداخل میشه به اصطلاح، داخل میشود قصاص طرف که اعضا باشد در قصاص نفس مطلقا، چه به ضربت واحده باشد چه به ضربات. ذهب الیه شیخ، همین فتوا را هم با شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده، و الخلاف، و همچنین در کتاب خلاف نهایه را قبل از این دو کتاب نوشته، و رواه ابو عبدالله علیه السلام عن الباقر، حضرت صادق این را هم از حضرت باقر نقل کرده، و الاقرب الاول، قول اولی اقربه که اگر ضربات عدیده باشد میشود تمثیل کرد و اگر نه نمیشود. ولا یقتص بالآلت الکاله، اگر کسی میخواد قصاص بکند با آلتی که کند باشد که با زحمت سر این را میبرد، حالا مدتی باید بکشه تا این پوستش جدا بشه و رگش جدا بشه، میفهمه اینجوری نکنه، به جهتی که این زیادت تعذیب است، این مثل تعذیب، یعنی به اصطلاح فارسی شکنجه، زیادی شکنجه دادن درست نیست، زیاده بر اون مقداری که اون کشته، حالا اول شلاق بزنیم و بعد مثلا داغش کنیم و بعد ناخناشو بکنیم و بعد این کارا، این مال ظلمه و ستمکاران و اولیاء و شیاطینه، و اونی که در انبیا دستور دادن به مقتضای حفظ نظام نوعی این است که ولکم فل قصاص حیاتون یا اول الالباب، اون وقت این همون قصاص تنها کافیه. دیگه خواسته هاشم به وسیله آلت کاله او را زحمتش بدند و زیادتر مدتی طول بکشد تا سر این بریده شود، میفهمان جایز نیم. ولا یقتص بالآلت الکاله به سبب آلتی کند التي لا تقطع، این تقریبا بیان همون کلالتش است. التي اون آلت کاله ای که نمی برد یا نمی کشد الا به مبالغت کثیرتن، چرا این کار نمی کنن؟ لالا یتعذب المقتصمن، تا اینکه عذاب نشود اون شخص جانی که مقتصمن هست، سوا اون فیزالک ان نفس و طرف، چه خودشا میخواد بکشد چه عذرشا میخواد قصاص کنه. فیعصم، حالا اگه آمد این کار کرد میفهمم گناه کرده. فیعصم المقتص، قصاص کننده عاصم است، گناهکاره. لو فعل ولا شیء علیه سواهو، سوای گناه در دنیا دیگه مثلا بگیم یقد پول بده، یقد مثلا خودت هم شکنجه ببین، اینا دیگه جایز نی، اینا دیگه لازم نی، به جهتی که فرض این است که خون او هدره. ولا یزمن المقتص سرایت القصاص، مسئله دیگه اگر یک کسی قصاص میکند عضوی را که ازش بریده اند، مثلا دست این را یا انگشت این را بریده، این هم انگشت او را میبرد، به همون اندازه‌ای که قبلا فرمودن باید اندازش طولن و عرضن معلوم بشه، این بند انگشت ها مثلا از بند اول یا دوم یا سوم بریده، همون اندازه به نظریه حاکم در دستگاه حکومتی تعیین میشه، بعد چاقو میدن به این میگن ببر حالا از اینجا، این اگر زیادتر ببرد و سرایت کند این مجنی علی را بکشد، میفهمان که این جایز نیست، دیه دارد و در بعضی جاها قصاص دارد. و اما اگر به همون اندازه ای که شرعا مقرر شده برید و بعد سرایت کرد مرد، این آدم مجنی علی در اثر سرایت مرد، این دیگه میفهمان نه دیه دارد نه قصاص، به جهتی که تقصیر خودش است که خودش جنایت وارد ساخته و اینم داره قصاص میکند و فرض این است که تجاوز و تعدی نکرده. میفهمان که وزامن نیست مقتص قصاص کننده سرایت القصاص را، لانه فعلون سائقون، به جهتی این قصاص کاریست جایز، فلا یتعقبه، پس عقب در نمی آید اون قصاص را زمانون. ولی قول صادق علیه السلام فی حسنت الحلبی فرمود ایما رجلن قتله الحد والقصاص فلا دیت له، اول قصاص هم او ندارد هیچ کدوم همه باو. نفهمان حضرت صادق فرموده است که هر مردی که بکشد او را حد و قصاص، یعنی معناش نیست که یا قصاص، هر یک از این دو انسان را کشت دیگه اون کسی که حد میزند مجری حد که جلو حاکم شهر آماده است که اجرا حد بکنه، حالا همون ستازیونه ای که گفتن بزن همین ستازیونه زد بعد اومدی شد مرد، این آدم جلادی که جلد زده به اصطلاح، این دیگه چیز ندارد، نه دیه دارد نه قصاص دارد، بزن این زیاده بر او که اجرا نکرده که. میفهمان که ایما رجل قتله الحد والقصاص فلا دیت له، و غیر این روایات. بله قیله والقصاص، شما وفت او داری. بله ایما رجل قتله الحد والقصاص فلا دیت له، اینجا بارست اینجوری، و غیرها، و قیله دیته فی بیت المال، قول دیگه این است که نه دیه او را در بیت المال باید داد، به این معنا که اگر این آدمی که قصاص کرده و زیادتر هم قصاص نکرده سرایت کرده اون مقتصمن مرد، دیه شو باید از بیت المال داد، خود این قصاص کننده چیزی نباید بده. و قیل دیته، یعنی یزمن دیته فی بیت المال استنادن الی خبر ضعیف، مدرکش هم یه خبر ضعیف است که سندن ضعف دارد و این که نو میخوان بگن که نمیشد به فتوا داد بر بفکنیم. مالم یتعد حقه، فرمود لا یزمن المقتص سرایت قصاص را مادامی که تعدی نکند حق خودش را، اگه تعدی کرد در اثر تعدی مرد این زامنه، فیزمن هین ازن از زائد، اگر عمدن تعدی کرده قصاصن باید دوباره این را قصاص کرد، اگر چانچه اشتباه هم بوده دیتن باید زامنه، قبلا هم گذشت این مسئله. و اجرت المقتص، حالا اون کسی که قصاص میکنه گاهی وقتا خب امثال ماها که اینجور کارا رو ندیدین، مثلا یک گنجشکی به من بگن سرش رو ببرم، میگم ضعف قلبم و میفتم قش میکنم سر یک گنجشکی رو ببرم و خون میادم. اما پیغمبر اسلام در حدیث در اون حال حجۃ الوداع 100 تا شتر آورده بود برای مکه، 34 تا برای خودش، 33 تا برای علی ابن ابی طالب، 33 تا برای فاطمه زهرا سلام الله علیه، علی علیها علیهما که اون علی ابن ابی طالب هم در حبشه بود در اثناء حج رسید. 34 شتر را در حدیث داره خود پیغمبر نهر کرد، خود با دستش دست اون را کشید بالا، چارده گرفت این شتر را یکی یکی نهر کرد. حالا ما باشیم ما خود 34 شتر را هدر کرد، گوش داشت کجا میبرد؟ این حرفایی که از اروپایی‌ها یاد گرفتیم، اونجا پر بود شتر. ان الله یحب عراقة الدماء، اونی که مطلوب شرعیه خون ریزی را خدا دوست داره در منا، نه گوشتشا بگیم گوشتشا درمید. 34 شتر را بر حسب روایت خود پیغمبر به ید مبارک خودش نهر کرد و هیچ ضعف قلبم نگرفت و هیچ هم دوش نتاگید. اما امثال ما یه گوسفند که جلو چشم ما ببارن چشم این برمی کنیم که نبینیم سر حیوانه که دارم، این مال هندیا هندوها که اونایی که آتش برسن میگن که گوشت گوسفند حروم هم بزنن که سرشو ببری جون دار بی جون میشه. این حرف درستی نیست. اون وقت این میفهمند که حالا اگر یک کسی ضعف قلب داره خب باید یکی دیگه بگیرد که این پیش حاکم شهر، او دیگه شبیه قصابا که گوسفند میبرن دیگه دورش نمیسوزه که از این انگشتا و از این دستا زیاد بریده، حالا این انگشتا که میبره و این دستا میبره حقوق میخواد، آخه حقوقش کی باید بده؟ این یک قدی محل خلافه. اون کسی که قصاص میکنه این باید از کجا آورد؟ میفهمند اجرت المقتص من بیت المال، از بیت المال، برای اینکه این جزء مصالح مسلمین است و اون چه که جزء مصالح مسلمین یا اسلام باشد این از بیت المال باید مصرف بشه. من لانه من جمله المصالح فان فقد بیت المال، اگر بیت المال نباشد او کان ما هناک ما هو اهم، یا بیت المال هست ولیکن اهم و مهم در کار، مثلا جنگ را ایشون میفهمان اهم، اگر چانچه هم احتیاج جنگ احتیاج به بیت المال داره، همینجور کارها به اینجور کارها نباید رسید، باید برای جنگ مصرف بشه. اون وقت اگر بیت المال نباشد از خود اون جانی میگیرن، یعنی به جانی میگن این دستت که میخواییم ببریم 2 دینارم باید مزد این برنده را بدی، اول 2 دینار ازش میگیرن بعدا دست را میبرن. میفهمان که اوکان هنا که ماه و اهم منه، اهمش کدومه؟ کسد سقرن، سرحدات اسلامی را حفظ کردن خب خرج زیادی میخواد، و دفع عدو دفاع از دشمن کردن مخارج میخواد. بیت المال بیشتر از این بس نمیشه. ولم یسع لهما، و سعه نداشته باشد هم برای اهم و هم برای مهم. این لهما یعنی هم برای اهم که سد سقر و دفع عدو، و هم برای این یکی که قصاص باشه، اجرت قصاص کننده. میفهمان که فعل الجانی، اون کسی که خودش جنایت وارد ساخته اول مزد دستبوریش ازش میگیرن بعد دستش میبرن. لان الحق لازم له، بجانه که حق لازمه برای خودشه، فیکون معونته علیه، پس خرجش بر خودشه. و قیل علال مجنی علیه، این آدمی که آمده قصاص کنه دا مزدش این باید بدهد، لانه لمصلحته، برای مصلحت این حاکم دستور میداد یه نفر حقوق بهش میداد، پس باید که از اینایی که مرافعه میکنند و بلهشون میخوان قصاص بکنن حقوق رو باید از اینها گیره. سه قول میشه نتیجه. و یرسهو، مسئله دیگر، اگر یک کسی بنا بود قصاص کند و هنوز قصاص نکرده از دنیا رفت، آیا این حق القصاص انتقال به ورثه پیدا میکند مطلقا یا نه مطلقا؟ اقوالی است اینجا. اونی که مصنف فرموده است میفهمان که قصاص انتقال به ورثه پیدا میکند مطلقا الا زوجین، یعنی اگر زنی شوهرش را کشتن یا مردی زنش را کشتن، این اگر مثلا فرض آمد که زنی یک کسی را کشتن، پدرش را کشتن یا فرزندش را کشتن، این زن از دنیا رفت، حق قصاصش به شوهرش انتقال پیدا نمیکند اگه فرزند خود این نباشه. و اگر مردی یک کسی را کشتن از این مرد، بعد این مرد از دنیا رفت، حق القصاص انتقال به زن پیدا نمیکنه، زوج و زوجه از حق القصاص ارث نمیبرن. و اما بقیه قوم خویشا سه قوله دارش، اونی که مصنف فهموده مطلقا قصاص، حق القصاص انتقال پیدا می‌کنه. چه قوم خیشای پدری باشد، چه قوم خیشای مادری، چه رجال باشند، چه نساء باشند. دو قول از اینی که عرض کردم وقت در میاد. یکی این است که اختصاص دادن به اقربا عبی رجال و نساء. یک قول دیگه اختصاص دادن به رجال، به رجال از اقربای عبی، اما به اقربای امی و نسا مطلقا چه عبی چه امی گفتن از قصاص ارث نمیبرن. اونی که مصنف فرموده و شاره این است که به استثناء زوج زوجه حق القصاص انتقال به مطلق قوم خویش پیدا میکنه. میفهمان ویرسه ای القصاصه وارث المال، ارث میبرد او را یعنی قصاص را کسی که وارث مال است مطلقا، مطلقا مقابل اون دو قول بعدیه، الا الزوجین. چرا؟ لعموم آیت اولی الارحام، اولی الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، این عموم دارد، همه قوم خویش را شامل میشه. بفرض این عبارت شهید که دنبالش میگه یه قدری مجمله، خرج منه از زوجان، زن و شوهر از تحت عموم آیه اولی الارحام بیرونه. و این اشکال این است که زن و شوهر داخل در اولی الارحام نیستن، مگر اینکه خودشون اولی الارحام بودن جلوتر. مثلا این رفته دختر عموش را ازدواج کرد، دختر خاله را، دختر عمه را، اینا که قوم خویشی با قطع نظر زوجیت بوده جلوتر بوده، اونم اون خرجه از بابت اولی الارحام. اینی در کتاب ارث خوندیم که گاهی وقتا اجتماع سببه میشه، ممکنه یک زنی هم دختر عموی این شوهره و هم خودش زنشه. اگر وارث منحصر به دختر عمو باشه این از دو جهت اسم میبره، هم از جهت اینکه ابنت عموه و هم از جهت اینکه زوجشه. اون وقت مسئله دیگریه که اس چیز اس ذات سببینه. و اما اینی که اینجا میفهمن خرج منه، بعضی حاشیه‌ها دیگه اشاره کرده و اون اشارهش هم دفع اشکال نمیکنه، نوشتن که فرض میکنیم که زوجین هم جزء الارحام بودن، یعنی قوم خویش بودن. خب تازه اگه فرض هم بکنیم جزء اول الارحام بودن، بعدم خرج منه نی الان کل حال مجاز این، بله خرج از این عموم دارش اینه بالاجماع و رضا دلیلش اجماع، میگه لعموم آیت اولی الارحام خرج از این عموم از زوجان به سبب اجماع. یعنی اجماع داریم که زوج زوجه حق القصاص ارث نمیبره. فیبقى الباقی، باقی ها باقی قوم خویش میمونه. و قیل قول دوم در مقابل اون مطلقا، ترسه العصبه، عصبه که اصل عصبه معنای رگ زخیمی که هست اینا باش میگه، بفرض این قوم خویشی چون رگ میکشه و حمایت میکنه و هم دیگه مثلا کمک میکنه، قوم خویشی مرس و فلان، اون وقت بهش میگن عصبه. و قیل ترسه العصبه و هم عصبه کدومان، الاب پدر و من تقربه، و کسانی که قوم خویشی به سبب پدر دارن، مثلا برادر پدری، برادر عمو، اینا هم لا غیر، بله اما غیر از عصبه گفتن دیگه ارث نمیبره. و دون الاخوت و الاخوات من الام، برادرها و خواهرهای مادری نه، و کسانی که یتقرب به سبب مادر، خاله، دایی، اینا نه، پسر خاله، پسر دایی، اینا هاش کنونه. بنابراین قول دوم ها من الخوله و اولاد هم، از دایی ها، خوله ام از خاله و خال و خاله و اولاد اینها. و فی سالسن، قول سوم، یختص المنعو به نسا، یعنی رجال مطلقا چه عبی چه امی وارث قصاصن و اما نسا مطلقا وارث نیستن. میفهمان که و فی سالسن یختص المنعو به نسا لروایت ابی العباس عن صادق علیه السلام شهید ثانی، میفهمان بل اول و اقوا، که مطلقا اسم میبرن قصاص را رجال و نسا از طرف مادر و پدر. و یجوز للولی الواحد المبادره، مسئله دیگه، اگر چنانچه یک کسی را کشتن، این اگه یک ولی دارد، یه دونه پسر داره پدرش را کشتن، یا پدره یک پسر داره ولیش فقط همون پدرشه، آیا این ولی باید باشد برد پیش حاکم شهر و حاکم شهر اجازه بدهد این قصاص کنه یا نه؟ در این کوچه پس کوچه ها طاقت نمیاره، این گیر میارد و میکوشدش، آیا جایزه؟ نه. این را ولی واحد مصنف فرموده جایزه و نیازی و احتیاجی به مراجعه به حاکم شهر ندارد. این بنابر قولی البته ادهی گفتن که از اونش مصنفه. به جهت خاطر اینکه اصل حق القصاص میفهمم برای اینه. قرآن هم که فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. هر کسی که مظلوما کشته شود ما برای ولیش سلطنت قرار دادیم. حالا که سلطنت قرار دادیم زیاده روی نکنه در کشتن و اگر زیاده روی نکرد خدا کمکش میکنه انه کان منصور. این آیه ایشون میفهمن اطلاق دارد این قول، میگه و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه، ولیه غیر از اینه که فقط جعلنا للولی. اگر للولی مطلق بود ممکن بود امام است، امام علیه السلام است، و اما لولیه ولی این مقتول یعنی اون پدرش یا کسان دیگری که ولایت شرعی اینجوری دارن، اون وقت این میگن که آیه اینجوری اطلاق داره. قول دوم این است که نه، چون که مسئله کشتن کار مهمی است، گاهی وقتا زیاده روی میشود، گاهی وقتا اختلافاتی پیدا میشود، مصلحت عمومی اقتضا دارد که به اذن حاکم باشد. بدون اذن حاکم کسی خواسته باشد که مبادرت بکند در قصاص میگن که نمیشه. شهید ثانی میفهمان اولا اینه، نمیگه واجبه، میگه اولا این است که برن پیش حاکم، و اما اگر نرفت ولیش هم یک نفر بیشتر نیست مانعی نداره. و اما اگر اولیای متعدد داره، مثلا یک کسی را یه مردی را کشتن، این سه پسر داره، حالا یکی از این پسرها تو کوچه اون قاتل را دید، اینجا جای خلوته، خوبه این را هفت تیرم پلوشه بکشدش، این آیا جایزه؟ میگن نه. چرا؟ به جهتی خواه این قصاص که منحصر به یه نفر نی، و اون دوتا برادرها هم حق القصاص دارن. در اون حضرت امیر سلام الله علیه که از دنیا رفت شهید شد، حضرت امام حسن مجتبی بر حسب اون چی که شیخ جعفر نقدی در اون الغزوات نقل کرده، میگه امام حسن که یه شمشیر زد، امام حسن گفت که برای منم حق هست، شمشیر بده منم یه دونه بزن. یه شمشیرم به ابن مرجم ملعون سید الشهدا داد، بزن که این دوتا اخوان هر دو حق داشتن. اون وقت بنابراین عرض کنم که یک نفر از این اولیا خواسته باشد مبادرت بکند به چیز، میفهمان جایز نیست. لیکن اگر آمد دو حالا طاقت نیاورد این را کشتش، آیا خود این آدم باید قصاص کرد؟ این پسری، یه پسری که آمده سرعت کرده در قصاص، میفهمان نه دیگه، این مثلا خلاف کرده، ممکنه گناه هم کرده باشه، لیکن قصاص دیگه نداره. چرا؟ به جهت اینکه فرض نیست که اون مقتول خونش هدره، اونی که خونش هدره دیگه دوباره عوض نداره که از نو این را بیان قصاصش کنن یا دیه ازش بگیره. میفهمان که و یجوز للولی الواحد المبادره به سوی اقتصاص، سرعت کند به قصاص کردن از جانی من غیر اذن الامام علیه السلام، لقوله تعالی فقط جعلنا لولیه سلطانا، یعنی و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطان، ولانه حقه، یکی هم قصاص حق خودشه اما یه نفر دیگه، والاصل براءت الذمه من توقف استیفاء الحق على استیزان غیر المستحق، اصل براءت ذمه این شخص ولی است از این که توقف داشته باشد استیفاء حق خودش بر از گرفتن از امام اصلی که غیر معصومه یا از حاکم شرعی غیر مستحقه، یا از حاکم شرعی که قاضی که غیر مستحقه، اون که استحقاق قصاص نداره، استحقاق قصاص مال اینه. و اگرچه استیزانه اولا، چرا؟ لخطرهی، به جهتی که این قصاص خطر دارد، و احتیاجی الی نظر، ممکنه که نظریه باید داد، نظریه کار حاکم شرع، و خصوصا فی قصاص طرف، مخصوصا در قصاص اعضا. حالا در قصاص نفس بالاخره کشتن هرچیه، اما در قصاص طرف ممکنه زیادتر کمتر خصوصیات فرق بود، لان القرض معه، به جهتی قرض با اون قصاص طرف بقا اون نفسه، یعنی نفس مقتص من باید جانش باقی موند، باقی عمرش زندگی کنه، چه بسا این وقت خطا میکنه. ولی موضع استیفاء حدودون، برای موضع استیفاء هم اندازه های مقرر شده است که لا یؤمن من تخطی حال غیره، معمون نیستن از تجاوز کردنش برای غیرش. این هم راجب اولویتش، وجه اولویتش. و ذهب جماعتون، جماعتی گفتن اولا نیست، متعینه الا وجوب استیزانهی مطلقا، واجب است استیزان بکنن از امام علیه السلام مطلقا، چه در نفس باشد چه در اعضا و جواره. فیعذر، اگه آمد و سرعت کرد این آدم را باید تعذیر کند حاکم شهر. ولو استقل و اعتد به، بله، فیعذر لو استقل و اعتد به، اینجوری دیگه، بله، واو نداره. پس تعذیر می شود اگر استقلال پیدا کند و اعتماد به او بکنه، یعنی تنها خودش این کار را بکنه. و این کانو جماعتن، و اما اگر اولیا یک نفر نیست، جماعت متعدده، توقف الاستیفاء و علا اذنهم اجمع، استیفاء قصاص توقف بر اذن همه اولیا دارد، سواء کانو حاضرین ام لا، لتساویهم فی السلطان، فقط جعلنا لولیه سلطانا، همشون در سلطنت تساوی دارن، میخواد حاضر باشم یا یه دستشون مسافرت کردم باید صبر کن تا اونا هم بیان، لتساویهم فی السلطان و اشتراک الحق، حق هم مشترکه، فلا یستوفیه بعضهم، پس بعضی از اینها استیفا نباید بکنن، ولان القصاص موضوع للتشفی، قصاص موضوع برای تشفی است، و تشفی این نفر بکشه اونا بیان ببینن که قاتل باباشا کشتن خودش هم نبودن، این تشفی پیدا نمیشه، ولا یحصل این تشفی به سبب فعل بعض، و قیل و القائل به جماعت منهم الشیخ و المرتضی، سید مرتضی مدعیین، در حالتی که ادعای اجماع میکنن گفتن للحاضر من الاستیفاء الاولیاء من غیر ارتقاب و حضور الغائب، گفتن اونایی که حاضرن، حاضرین میتونن استیفا کنن دیگه، منتظر غایبین نشن، به جهت تأخیر لازم میاد، تأخیر اجرا حق، للحاضر بله، و گفتن که برای حاضر هست استیفا کند، من الاولیاء من غیر ارتقاب حضور الغایب، بدون اینکه انتظار بکشن حضور غایب را و نه استیزان او را، و یزمن المستوفی حسس الباقین من الدیه، اون وقت اون کسی که به تنهایی استیفا کرده در غیاب دیگرون، اون وقت حصه باقین را از دیه باید بده، اگر سه تا برادران یک سلس دیه به اون یکی بدهد، یک سلس دیه به اون یکی، این تنهایی استیفا کرده، لتحقق الولایه برای حاضر، فیتناوله العموم، ولایت برای حاضر تحقق دارد، عموم جعلنا لولیهی شاملش میشه، ولی بنا القصاص علی تقلیب، بنای قصاص بر تقلیبه، یعنی جانب قصاص را باید غلبه داد، اینجا هم پس یک نفر اگر قصاص بکند، این حالا فروع شاید بعدها بیاد که بنابر تقلیبه، یعنی اگر اولیا اختلاف دارن، یکی میگه باید قصاص کرد، یکی میگه نه، میگن که جانب قصاص غلبه داده میشه، و من ثم لا یسکت به عفو البعض، از این جهت است که اگر بعضی ها عفو کردن قصاص ساقط نمیشد، بله، لا یسکت به عفو البعض الا مال، عفو کند مال بگیرد یا مجانی عفو کنه او مطلقا، بل الباقین، بلکه برای باقی مونده ها است الاقتصاص، قصاص بکنن، من القاتل قد احرز بعض نفسهی فهنا اولا، اونجا با اینکه اگر چانچه مصالحه کنن بر مال، یه مقدار از جان خودش را احراز کرده و حفظ کرده به وسیله دادن مال، معذاله که اینجا که به طریق اولا میشه، میفهمان من القاتل قد احرز بعض نفسهی فهنا اولا، و تظهر الفائده فی تقریر المبادر الیه، و نتیجه این که اون کسی که سرعت میکند جایزه یا جایز نیست، نتیجهش در اونجا ظاهر میشد که اگر جایز نباشد باید تعذیر، باید تعذیرش کرد، و اگر جایز باشد تعذیر دیگه ندارد، و تظهر الفائده فی تعذیر المبادر به سوی اون قصاص و عدم تعذیر، اما قتله اون مبادر را بیارن بکشندش فلا، چرا؟ لانه مهدرون به نسبت الیه، هدر خونه، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.